أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين جلسه 13 از تفسیر سوره مبارکه الطارق از تفسیر جناب صدام تعلیهین رضوان الله تعالی علیه و امروز هم 10 تیر ماه 1404 هست. بحث در سوره مبارکه طارق به آیات 6 و 7 رسید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب و الترائب. در این سوره همونطور که مستحضر هستید بعد از 2 سوگند کلی و جزئی و سماع و طارق که مباحثش قبل گذشت، حق سبحانه و تعالی فرمود که ان کل نفس لما علیها حافظ، هیچ نفسی نیست مگر اینکه بر اون نفس حافظ و نگهبانی هست، همونطوری که علت محدثه دارد، علت مبقیه دارد و این علت مبقیه هم حافظ و نگهبان اوست. خب مرحوم صدام متعلهین در باب ان کل نفسن راجع به نفس و احکام عام نفس که بحث تجرد و ثبات هست مطالبی مطرح فرمودند و بحث حافظ بودن نفس را هم به صورت تفصیلی بیان فرمودند که نفس دارای حافظ و نگهبانی است که از او در مصطلح فلسفی به عقل و در مصطلح وحیانی به ملک مقرب یاد می کنند، گرچه اینها مبادی عالی‌اند و برای هر کدام از اینها هم جنود و لشکریانی است که اونها حافظ نفسند، زیرا نفس دارای قوای متعددی است، هم از قوای ادراکی و زیر مجموعه اونها و قوای تحریکی و زیر مجموعه اینها و نظائر آن. اما حق سبحانه و تعالی از انسان سخن میگوید که انسان نفسی دارد و بدنی دارد و حق سبحانه و تعالی این بحث رو مطرح میکند که انسان باید بررسی کند، بنگرد و عمیقانه و جستارگرانه و کاوشگرانه راجع به انسان و آفرینش انسانی چه حیث بدنی و چه حیث نفسانی او تأمل کند. فلینظر الانسان مما خلق. خب به بخشی از جهات آفرینش و شگفتی ها و عجایب انسان میپردازد که خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب و الترائب، که بخش اول که خلق من ماء دافق رو در فراز قبل مطرح شد و در جلسه 12 مسائلش گذشت، اما در این بخش به یخرج من بین الصلب و الترائب میپردازند. خب ورود این بحث یک بحث در حقیقت علم تجربی است و دانش تجربی، خصوصا دانش طب، بایستی در این زمینه اظهار نظر کند و معانی که برای صلب و ترائب هست رو در نگرش های علم طب به نظاره بنشیند و جزئیات رو در این رابطه تشریح کند. خب علم طب هم از زمان جناب بقراط که پدر علم طب او رو معرفی می کنند تا زمانی که جناب ابو علی سینا رضوان الله تعالی علیه در این کتاب شفا، در کتاب حیوانشون که طبیعیات ظاهرن جلد 6 یا 7 طبیعیات راجع به حیوان بحث می کنند، خب نکات طبی هم از اون زمان مطرح بوده است و اکنون که خب علم طب پیشرفت‌های فراوانی داشته و فرضیه‌های، نظریه‌های و بعضاً قواعد مهمی را در فضای علم طب ما اکنون از جایگاه عالمان علم طب و متخصصان این فن داریم، اما اون مقداری که در طبیعیات و در علم طب قدیم بوده است، این معنا رو که انسان یخرج من بین الصلب و ترائب یا حتی خلق من ماء دافق چیست رو بایستی که در اون فضا جستجو کنیم. اما یک مفسر وقتی که به در حقیقت آیات الهی میپردازد، باید در زمان و روزگار خودش از تجربیات و آگاهی ها و شناخت هایی که در ارتباط با حتی این علوم هم وجود دارد اظهار نظر کند. و جناب صدر متعلهین گرچه طبیب نبوده است، اما نظرات اطباء رو و حکمای اون عصر رو در ارتباط با مسئله صلب و ترائب و اینکه انسان از اون خارج می شود، این خروج از چه جایگاهی است و آیا از تمام بدن این به اصطلاح منیی که نطفه می شود و باعث می شود انسان تولد یابد خارج می شود یا نه، نقطه نظرات اطباء را و متخصصین این فن رو داره یاد می کنه. ما هم در حقیقت بر اساس طبیعیات و طب قدیم که از زمان جناب بقراط آغاز شده که مثلا میگن حدود 500 سال قبل از تولد مسیح این حکیم و این طبیب نامدار بوده که پدر علم طب او رو میشناسن، در حقیقت تا کنون تا زمانی که جناب صدرا بوده است، خب به هر حال پیشرفت های این علم طب داشته و میتواند اینها در جهت تفسیر تجربی و علمی و طبی این دسته از آیات هم مورد استناد قرار بگیرد. بنابراین ما هم نه بر اساس یک واقعیت نهایی در باب علم طب از این سخن میگیم، بلکه اون چه که تا عصر جناب صدر متعلهین بوده است رو به عنوان تفسیر این دعایه خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب و ترائب داریم معنا میکنیم. ماء دافق رو خوب در جلسه قبل بیان فرمودند، همون در حقیقت منیی است که ریخته میشود و با دفع هم همراه هست، سبون فیه دفعون، که در حقیقت با یک فشاری در حقیقت خارج می شود از انسان. و این آب که به اصطلاح میگن برای تا که بیان فرمودن اصل است در تولد فرزند، این یک همچین نقشی دارد که از بین صلب و ترائب خارج می شود، چون مجموعه اونچه را که انسان هست هم از صلب مرد هست و هم از ترائب زن هستش. حالا صلب به چی میگن و ترائب به چی میگن، اقوالی است که بعضا مطرح شده و جناب صدر متعلهین هم به آن میپردازند. میفرمایند که یخرج من بین صلب و صلب رجل و ترائب المرأه. خب ترائب چیه؟ ترائب همون استخوان‌هایی که از صدر و سینه مرأه هست، در حقیقت هست، از اونجا این آب خارج می شود، چون در حقیقت این امشاجی که در قرآن آمده، یعنی امشاج یعنی مختلط بین ماء مرء و ماء رجل هستش، از صلب رجل و ترائب مرء این انسان خارج می شود که این ماء مرکب است از این هر دو و انسان مرکب می شود از آبی که امشاج است و مختلط است بین مرد و زن. یخرج من بین صلب الرجل و ترائب المرأة، و ترائب هم عظام صدر و استخوان‌های سینه زن هست. و صلب فیه اربع لغات، چهار جور در حقیقت خونده می شود، به فتحین سلب، به زمتین سلوب، به زمه و سکون هم حالتی که الان هست صلب، و به صیغت الفاعل صالب به اصطلاح هم خونده شده است. اما در کتاب کشاف جناب زمخشری که یکی از مستندات جناب صدر متعلقین در این مسئله تفسیر هست، اینطور آمده که مراد از صلب رو العزم و العصب من الرجل و اللحم و الدم من المرأة، در حقیقت صلب و ترائب رو اینطور معنا کردن. و هازا ایزن مؤکدون لما مر من کون منی رجل رجل هو الاصل، این معنا هم تأکید شده که اونطوری که ایشون گفتن مورد تأکید هست، چرا که همونطور که در جلسه قبل هم این قول مطرح شد، منی رجل هو الاصل است که با مایه به اصطلاح آبی که از مرء خارج می شود در حقیقت ترکیب می شود و حالت نطفه پیدا می کند. اذ قصبت که ان مثل العظم و العصب من الاعضاء الاصلیه المتکونت من المنی، چون این معنا روشن شده، ثابت شده به اصطلاح از قواعد پزشکی شناخته شده است که مثل عظم و عصب از اعضای اصلی است، اون استخونها و عصبها و اعصاب از اعضای اصلی هستند که این اعضای اصلی از منی مرد متکون می شوند، اما بخش دیگر از بدن فرزند زاده شده که لحم و غیر لحم که مثلا ورید باشه، عروق و رگها باشه، متکونتون من الغذا که در حقیقت از مسائل به اصطلاح از گوشت و غذایی که بر انسان هست و تأمین شده از منابع دیگری مثل لحم و امثال زالک هستش. خب اینجا یه اشکال و جوابی رو مطرح میکنن، میفرمایند که اگر گفته بشود که این قول که ان نطفه متکونت من فضلت الحظم الرابع و تنفصل عن جميع الاعضاء حتی یستعد ان يتولد منها تلک الاعضاء فلما قال يخرج من بين الصلب والترائب التي هي عظام الصدر. خب ما اینطور نطفه رو شناختیم که نطفه امری است که از به اصطلاح اون غذایی که از هضم رابع، یعنی دیگه در تمام مراحل تغذیه شکل گرفته و به خون تبدیل شده، اضافه اون رو در حقیقت می شود ازش نطفه دید. و تنفصل عن جمیع الاعضاء، و این نطفه هم اینجوری نیست که از یک جا خارج بشه، از یک مثلا نقطه به نام صدر یا ترائب یا صلب و امثال ذلک. چرا؟ با اینکه ما میدونیم نطفه متکون است من فضلت الحظم الرابع و تنفصل این نطفه عن جمیع الاعضاء حتی تستعد، تا اینکه این قوه باشد و مستعد باشد، ان یتولد منها از این نطفه اعضاء فرزند. خب اگر اینطور هست، فلما قال یخرج من بین الصلب و ترائب، و مراد از ترائب هم عظام صدر باشد، سینه باشد، با اینکه از همه اعضا گرفته شده است. اینجا جناب صدر متعلقین میفرمایند که اختلف الحکما و الاطباء فی انفصال المنی عن جمیع الاعضاء او عن الانثیین فقط. حکما و اطباء در این معنا با هم یک اختلاف نظری دارند که آیا این منی و این نطفه در حقیقت از همه اعضای بدن انسانی گرفته می شود و جدا می شود، یا فقط از این خصیتین است، این انسیین است که در حقیقت یک عضو از اعضا باشد. و فی کون المنی متشابه الاجزا او مختلف الاجزا. و باز اختلاف دارن حکما و اطبا در اینکه آیا منی اعضایش و عناصرش متشابهند یا مختلف هستند. خب ظاهر که یکیست، ظاهر به یک صورت هست، اما عناصر تشکیل دهنده منی آیا متشابه هست یا مختلف هست؟ یک عده که تابعان جناب ارسطو و همراهان و همفکران ایشون هستند معتقدند که فضعف ارسطو و شیعته ذهبوا الى تشابه الاجزا لانفصاله عن الانثيين. این اعضا و اجزایی که برای منی هست اینها شبیه هم هستند. چرا؟ چون از یک جا که انثيين و خصيتين هست به اصطلاح منفصل می شوند. ولیکن جناب بقراط که عرض کردیم پدر علم طب هست و حدود 500 سال قبل از میلاد مسیح زیست می کرده و هم فکران او که بعدها هم در حقیقت اندیشه او رو در حقیقت تعقیب می کردن می گن که ان لا انه لیس متشابه الاجزا، این منی متشابه الاجزا نیست. چرا؟ چون لانه یخرج این منی ان کل البدن، بنابراین فیخرج من اللحم شبیه به و من العظم شبیه به و هاکذا من جمیع الاعضا، از گوشت و پوست و استخوان و عروق و اوراد و امثال ذلک جدا شده و لذا این عناصر و اجزاء تشکیل دهنده منی به همه اینها مرتبطند. اضافه یخرج المنی من اللحم، پس عناصر و اجزایی دارد شبیه به او به لحم، و من العظم شبیه بالعظم و هاکذا من جمیع الاجزا. بنابراین فاجزاء المنی غیر متشابهه الحقیقه، ظاهرش یکی هست، آدم یک رنگ میبینه یا یک جور میبینه، ولیکن در واقع اینها عناصر و اجزاء مختلفی هستند که امشاج شدند و مختلط شدند و به این صورت در آمدند. غیر متشابهت الحقیقه بل حقائقها، یعنی عناصر و اجزاء این منی و نطفه، متخالفتون حسب اختلاف حقائق ما ینفصل و یا ما ینفصل و انها. چون گوشت و پوست و استخوان و عروق و اوراد و اینها مختلفت الحقائق هستند، این عناصری که از اینها هم تشکیل می شوند اینها هم مختلف هستند، اما امشاجند، مختلطند، با هم امتزاج دارند. غیر متشابه فهو، یعنی این اجزای مختلف انسان غیر متشابه هست ولی امشاج است، متشابه نیست، و لذا از همه اینها یک بخشی گرفته میشه، مختلط میشه. بل متشابهت الامتزاج هست، متصلون اندل حس، از نظر ظاهری و اندل حس متشابه هست و متصل است در مقام حس و دیدن و اینها. ما همه مثلا منی رو یک رنگ میبینیم یا یک جور میبینیم یا مثلا همون ماده لزجی و امثال ذلک رو دارن و ظاهرن متشابهن اندل حس، ولی واقعا غیر متشابهن به جهت اینکه از حقایق مختلفه انتزاع شده هن. ولی کل من الطرفین، از جناب ارسطو و هم فکرانشون و همچنین از جناب بقراط و هم فکرانشون، حجج کثیره است که در کتب طب نقل شده است. حالا اینجا ایشون نظرات جناب بقراط را و جناب ارسطو را هم ذکر میکنند که در کتاب ها آمده، لذا اینجا میگن راج شفا بخش حیوان صفحه 392 می‌فرماید که اما ما تمسک به بقراط، حالا بقراط هم اینجا نوشته شده در حقیقت، حالا ببینیم نسخه اصلی چیه در تحقیق، فی تصحیح مذهبهی، در این که معتقدند که اینها غیر متشابه الاجزا هستند، از حقایق مختلف گرفته شده اند، چند تا دلیل دارن ذکر میکنن. اما ما تمسک که به بغرات فی تصحیح مذهبهی فمنها بچه اول این است که عموم اللذت لجمیع البدن، وقتی انسان داره این منی از او خارج میشه، همه اعضا و جوارح انسانی از حتی موی سر و ناخن تا همه اعضا و عناصر انسانی دارن لذت میبرن. خب پس نشان از این است که این منی از همه اینها داره گرفته میشود. دو، این هست که وجه دلیل دومی که برای نظر جناب بقراط نقل می شود این است که المشاکلت الکلیه فلولا ان کل عضو یرسل قسطا لکانت المشاکله به حسب عضو واحد. و منها بر اون وجه سوم. وجه دوم این است که یک مشاکله کلیه دارند، یعنی یک شکل کلی واحدی هست، ولیکن از امور مختلف الحقیقه گرفته می شود. فلولا ان کل عضو یرسل قسطا، چون هر کدام از اعضای بدن انسانی از دست و پا و سر و گوشت و پوست و امثال ذلک، یرسل قسطا یعنی یه بخشی از این منی را داره میفرسته. لکانت المشاکله به حسب عضو واحد، چون همه اینها در حقیقت از یک عضو واحد دارن صادر میشوند، مشاکله صورت میپذیرد، وگرنه در واقع اینها از عناصر مختلف تشکیل میشوند. و دلیل سوم، وجه سومی که برای این نظر که در حقیقت این منی از همه اعضا و عناصر بدن گرفته می شود و همه اعضاء مختلف گرفته می شود، و منها مشاکلت و عضو الولده لعضو ناقص من والده والده. مثلا اگر یک پدر و مادری مثلا ناشنوا هستند، این بچه هم ناشنوا می شود. یا مثلا اگر در مقام تکلم مشکل دارند، این بچه هم همچنین می شود. یا اگر مثلا در بخشی از بدنشون نقصی و مشکلی وجود دارد، اون بچه هم طبعا به همین صورت می شود. این نشان از این استش که این همشکلی عضو خاص ولد که عضو ناقص است با والدینش، این نشان از این معنا رو دارن. او عضو زی شامه او زیاده، که یا در حقیقت این هم در همون رابطه هستش که مثلا زی شامش، اگر شامه همون بوحس بویایی باشد، در زیادی و کمی هم اینها اگر شامهشون قویه یا شامهشون ضعیفه به والدینش بسون رفته هستش. خب این نظر است که جناب بقراط و همفکران ایشون در جهت این که این منی و این نطفه از امور مختلف الحقیقه گرفته شده است بیان شده. اما جناب ارسطو که این مذهب رو نمیپذیرند و قطع میکنند و این مذهب رو مورد نقد قرار میدهند، وجوهی رو ایشون ذکر میکنند و قدح ارسطو فی هذا المذهب و ابطل این مذهب را به وجوه. مطلب اول استش که شما رو مشابهت تکیه میکنید، ولی این مشابهت دلیل نمیشه. که ان المشابهت تقع فی الظفر و شعر اما بلیس یخرج منهما شیئون. الان از انسان وقتی که مثلا فرزندی از او متولد میشه، آدم نگاه میکنه میبینه که مثلا در ناخن یا در مو این بچه مشابهت با والدین دارد، در حالی که از ناخن و یا مو در حقیقت این نطفه و منی شکل نمی گیرد. ان المشابهت تقع فی الظفر و شعر در حالی که ولیس یخرج و این منی من هما از ظفر و شعر خارج نمی شود شیئان. این یک. خب آیا این واقعا هست یا نه؟ باید علم طب بر اساس شواهد و قرائن نظر بدهد. دو، وجه دیگری که در مقام قطع و نقد نظر جناب بقراط ارسطوییان ذکر میکنه است که ان المنی لا یرسله الاعضاء العالیه، اعضاء ابزاری مثلا دست و پا و چشم و گوش، این منی رو ارسال نمی کنن. مع ان المشابهه تقع فیها، با اینکه مثلا از چشم و گوش که دیگه اعضای عالیه هستن منی از اونها صادر نمیشه، در حالی که ما شواهدی داریم که مثلا در گوش و چشم و امثال ذلک اینها مشابهت دارن. ثالثها، وجه سومی که جناب ارسطو و ارسطوییان میان، لزوم و کون المولوده فر رحم انسانین. خب این لازم میآید که این مولود در رحم مادر دو تا انسان باشد، چرا که هم از ماء زن و هم از ماء مرد داره تشکیل میشه و این ماء ها هم به نظر شما از در حقیقت اعضا و جوارح ارسال میشود، هر کدام از اونها قسطی از خودشون رو ارسال میکنن تا این منی شکل بگیره. خب پس لازم است که انسان در حقیقت هم دستش و پاش و امثال ذلکش هم به مادر شبیه باشه و هم به پدر و امثال ذلک. بنابراین مشابهت خیلی دلیلی نخواهد بود، حالا اینطور که میشه از اینها جمع بندی کرد از این سه وجه. و رابعه ها، وجه چهارمی است که جواز و تکون الولده، جواز و تکون الولدو من منی المرأه وحده ها انفصاله من جمیع اعضائها. اینم باید لحاظ بشه که چون ولد از منی مرأه هم در حقیقت داره شکل پیدا میکنه، خب پس باید تمام اعضا و جوارح او به مرأه همراه باشد، لانفصاله، برای اینکه منی مرأه من جمیع اعضاء مرأه داره صادر میشه. این هم یک نوع شاهدی است که دارن ذکر میکنن جناب ارسطو و ارسطوییان در اینکه بنا نیست که منی و نطفه از همه اعضا و جوارح انسانی قسطی از آن ارسال شود. و خامسها اینه که ان الحیوان قد یصفد صفاتا واحدا اما فیتولد منه اکثر من واحد. حیوان گاهی اوقات در حقیقت از او چیزی صادر می شود، یک امر صادر می شود، اما چه بسا از او اکثر من واحد متولد می شود. حالا این به لحاظ طبیعی و به لحاظ علم گیاه یا حیوان شناسی یا دام پزشکی چگونه خواهد بود، این رو بایستی که امروزه تحقیقات علم دامپزشکی بایستی پاسخ بده که ان الحیوان قد یصفد صفاتا واحدا اما فیتولد منه اکثر من واحد، که در حقیقت گاهی اوقات یک مثلا حیوان ممکنه که 5 تا 6 تا یا بیشتر فرزند از او زاده بشود. مثلا فلولم یکن منیت متشابهت الاجزا لم يتولد منه الا واحد، اگر این منی متشابهت الاجزا نباشند، خب نباید بیش از یکی از او فاسادت بشود و متولد بشود. اینکه در حقیقت از او یک چند فرزند زاده می شود نشان از این استش که اینها متشابهت الاجزا هستند. فلولم یکن منی یهو منی این حیوان متشابهت الاجزا لم یتولد منه الا واحدا. و وجه ششمی که ارسطوییان بر آن معتقدند، مشابهت الولد لجد بعید لا لوالده. خب اگر این گونه باشد، مشابهت ولد با جد بسیار باید بعید باشه، اما با والده یا والده این با هم بایستی که قرین باشه، در حالی که این گونه نیست. مثلا بقد حکا ابو علی فی حیوان الشفا که ان واحدتن ولدت، یک خانومی فرزند آورد، من حبشی، از یک حبشی که یک غلام سیاه یا مرد سیاهی هست، این خانم از حبشی یک بنت و دختری آورده که سفید پوسته، با اینکه مردش سیاه بوده، اما این خانم مثلا دختر سفید پوستی آورده. همین خانم هم دوباره یه فرزند دیگه آورده که سیاه پوست هستش. سمهیه همین واحده ولدت بنتن سودا. آیا این باید علامت چی دانست این رو؟ آیا به جهت مختلفت الحقائق بودن و از هر حقیقتی یک قسطی ارسال بشود تا نطفه شکل بگیرد، باید این رو ملاک قرار داد یا امور دیگر؟ وجه هفتمی که ارسطوییان در این رابطه بیان می کنند این است که کثیر من الحیوانات یلد من غیر جنسهی. گاهی اوقات مثلا یک حیوانی، مثلا ببخشید الاغ، وقتی با یک فرسی مثلا فرض کنید که مقاربت داشتن، اینها از غیر جنسش، این حیوان مثلا قاطر و استر متولد می شود. خب این رو ما چی ملاک قرار بدیم؟ آیا بگیم که مثلا از اعضاء این الاغ بوده یا از اعضای مختلف این فرس بوده و امثال ذلک؟ و بچه هشتمی که بیان میکنن این است که لزوم و کون المنی حیوانا صغیرا، مثلا به جهت اینکه مثلا منی یک قطره مثلا از اون نطفه میشود، باید مثلا یه حیوان صغیری باشه و از جهت اینکه کوچک است و امثال ذلک. حالا این رو بایستی در تحقیق روشن کرد که مراد کدوم شاهد از شواهد علم طب است که میتواند تأیید کننده نظر جناب ارسطو و ارسطوییان باشد. فهذه لذا جناب سمدرلین اظهار نظری نمی کنند، فقط نقل قول است. فهذه حجج الفریقین و فی الکل نظران، که ذکر اون نظر یعدی الى تطویل و علا ای المذهبین یتعطل الجواب اما قلت. هر کدام از اینها هم جوابهایی دارند از آنچه که گفته شده است و گفتند، که اینجور نیست که مثلا نظر جناب ارسطو و ارسطوییان یا نظر جناب بقراط و بقراطیان مورد تایید باشد. و اما علا مذهب ارسطو و تابعی ایشون، فلغرب الموضعین من اویت المنی خصا به ذکر، اینطور مثلا بیان شده که این قرب موضعین که در دو موضع مرد و زن به جهت قرابتی که پیدا می کنند، منی از وعای خارج به در وعای قرار می گیرد، این دوتا فقط ذکر شده اند، اما سایر اعضا که مثلا وعاء منی باشد نیست. فلقرب الموضعین من اویت المنی خصاب ذکر. و اما علی مذهب الاخیرین فلورود هذه الفضله من الاعضاء الی انثیین بعد ورودها علی هذا العظام صلب الرجل و ترائب المرأه ولذلک. خب درسته که در حقیقت حالا این اقوال و این وجوه مطرح شده است و این وجه هم مثلا هست که هر عضوی از اعضا به اصطلاح اهم از دست و پا و چشم و گوش و دیگر اعضای بدن در حقیقت یک قسطی از اون ارسال می شود، اما همه به همه در یک موضع جمع می شود، هم موضع زن و هم در موضع مرد جمع می شود و لذا می شود یخرج من بین الصلب و الترائب. اگر کسی بگوید که خب ما در همه میبینیم هنگام مثلا خروج نطفه همه اعضاء بدن در حقیقت الان دارن قسطی از جهات خودشون رو اهدا میکنن، چرا فرموده است یخرجون بین الصلب و الترائب؟ میفرمایند که اینها همه و همه در این نقطه جمع میشوند. اما علی مذهب الاخیرین فلورود هذه الفضله من الاعضاء، که از بر هر دو مذهب منحاز بخواییم بکنیم، چه مذهب سقراط چه مذهب ارسطو، به خاطر ورود این فضله که همون معنی باشه من الاعضا الى ورودش من الاعضا الى الانسین و خصیتین در حقیقت، بعد ورودها على هذه العظام، بعد از ورود اینها بر این عظام در حقیقت، از اینجا وارد می شوند به صلب و ترائب. بعد ورودها على هذه العظام یعنی صلب و رجل، که اینها رو عظم و بزرگ می دانند از این جهت که چه نقشی رو دارند، یا ترائب مرأه. از این نقطه نظر میگن که برای اینکه شهوت ها برای طرفین تحریک بشه و این اعضا بتوانند حس شهوت رو در همه بخش ها ملاحظه، یعنی در حقیقت احساس بکنن، این طور ایشون یاد میکنن، میفرمایند که حتی مستحب شناخته شده که برای اینکه این حس شهوانی در همه اعضا و جوارح مرد و زن قرار بگیرد، اینجور مستحب شناخته شده که وضع ید مرد، دست مرد علی ثدی المرأه باشد هنگامی که بناست مجامعت و جماع تحقق پیدا بکند، نزدیکی، و اینکه زن و مرد بخواهند با هم نزدیکی بکنند برای اینکه شهوت ها تحریک بشه و طرفین همه اعضا و جوارحشون در حقیقت در این رابطه فعال بشوند، مناسب دانستند که وضع ید رجل بر ثدی مرأه قرار بگیرد تا اون شهوت تشدید بشود، قبل دخول لتشتد رغبتها، رنگ رغبت خانم و زن نسبت به شهوت و امور شهوانی جنسی تشدید بشود و این باعث بشود که ماده شهوت در حقیقت تهیج و تحریکی پیدا بکند و از اون موضع که مثلا موضع دست و پاس یا اعضای دیگر هست این اتفاق بیفتد. خب ما از نظر در حقیقت علم طب باید بررسی بکنیم که این اتفاق چگونه میتواند مایه تهییج ماده شهوت بشود و تحریک کند شهوت مرد یا زن رو، که در حقیقت این مجامعه و این جماع به گونه ای در حقیقت شکل پیدا بکند که اون نطفه‌ای که ساخته می شود اون نطفه از همه اعضا و جوارح در قد مرد و زن اتفاق بیفتد. این خب حالا با قطع نظر از نگرش های پزشکی، اگر بناس همه به اصطلاح جهات زن و جهات مرد در فرزند منتقل بشود، باید یک رابطه جنسی عمیقی و حس شهوی عمیقی حاصل بشود تا فرزند محصول چنین مجامعتی باشد. در تفسیر کشاف از ترائب اینگونه یاد میکنند و فلکشاف میگن معنای ترائب یه ازام و صدر، اون استخوان بالای سینه است که گردنبند اونجا قرار میگیرد که از اونجا در حقیقت ترائب هست. یخرج من بین صلب و ترائب. ایشون اینطور جناب کشاف تفسیر میکنند ترائب رو. و قیل باز گفته شده که از ترائب الیدان و رجلان و العینان عن زحاک. جناب زحاک در مقام تفسیر این بخش و این لغت اینجور معنا میکنند و سئل اکرمه عن ترائب، از اکرمه هم در باب ترائب سوال شد، ایشون هم گفتند که فقال حاضهی، اینطور گفتند که لذا دست خودشون رو روی سینه خودشون بردن بین دو تا طرف سینه و صدیشون و گفتن اینجا رو میگن ترائب. و وضع جناب اکرمه یدهو علا صدر خودش بین صدیه، بین دو سینه خودش، این رو اشاره کرد و گفت که اینجا میگن ترائب. و باز قول دیگری در باب ترائب هست که ما بین المنکبین، منکبین این دوشه ها، دو دوش رو که نگاه کنیم وسطش رو میگن ترائب. ما بین المنکبین و صدر، صدر از جلو، منکب از پشت سر، این وسط سین استخونه که داره رو میگن مثلا ترائب. عن المجاهد و قیله که این قول از مجاهد است، وقید المشهور من کراب العرب انها عظام و صدر و نحر، و نحر یا در حقیقت از استخونهای سینه و گلو رو میگن ترائب. این هم یک قول دیگر. شک کن و تحقیق در این رابطه، کیفت تولد الاعضاء المختلفه من المنی، چگونه اعضاء مختلفه از منی شکل میگیرد؟ بالاخره دست و پای انسان ها همه ایشون، چشم و گوش، حتی موی سر، ناخن، دست و نامسال زاده، همه از منی دارن شکل میگیرند، با اینکه منی متشابه الاعضاء هستش. قیل که ان المنیه متشابه الاعضاء و القوه المولده لا شک انها قوه عدیمه الشعور و الادراک. قوه مولده رو که در وجود انسان، این قوه مولده هست، همونطور که قوه نامیه هست، قوه قاضیه هست، قوه مولده هست، از قوای اصلی انسان. قوه، اگر قوه مولده نبود هرگز این موجود انسان تولید نسل نمیتونست بکنه. این قوه مولده هستش. این قوه مولده که شعور نداره، خب چطور این قوه مولده که شعور نداره میاد و قوای مختلفی رو ایجاد میکنه، اعضای مختلفی رو ایجاد میکنه؟ که ان المنیه خب متشابه الاجزاس از یک طرف، و القوه المولده هم لا شک که انها قوتون عدیمت و شعور و الادراک، و علا تقدیر شعورها بر فرضم کنیم که قوه مولد شعور و ادراک داره، فسبیلها سبیل البساط المؤثره علا نهج واحد. این قوا یه قوه است دیگه و بسیطه، یه کار باید انجام بده دیگه، به یه قوه بیاد دست بسازه، پا بسازه، چشم و گوش بسازه، سایر اعضا رو بسازه، این قابل توجیه نیست. هر قوه یه کار میکنه. قوه سامعه فقط سمع داره، بصر نداره، یا قوه باصره فقط بصر داره، سمع نداره. قوه مولده باید یه کار بکنه، مثلا دست بسازه یا پا بسازه. این چگونه میتواند با اینکه عدیمت و شعور هست بیاد و این همه مثلا مغز بسازه، قلب بسازه، کبد و کلیه بسازه و امثال ذالک، علا تقدیر و علا تقدیر شعورها و ادراک این قوه مولده، فسبیل قوه مولده سبیل البساط هست، بساط مؤثره. این هم علا نهج واحد هستش و سنت متشابهه، باید یک کار بکنه و یک امر شبیه بسازه. مثلا ولتی هازا شأنها، اونی که بسیط یک و بیش از یک کارم از او ساخته نیست چون قوه مولده هست. دو، اضافه علت فی مادت متشابهت الاجزا، ماده به لحاظ قابلیت متشابهت الاجزاست یک، منی هم متشابه الاجزاست دو، قوه مولده هم یک کار بیش از یک کار انجام نمیده سه، از این مجموعه باید یک امر مشابه بیشتر در نیاد و حیث ان یفعل فیها فعلا واحدا متشابها فکان یلزم ان یکون المولد من الملیه کرتن یکون المولد من المنیه کرتن واحده. باید یه موجود بسازه، حالا کرب که میگن چون یک حیثیت در حقیقت داره برخلاف مثلا اشکال دیگر که کره چون بسیط هست به صراح به عنوان شاخص معرفی شده است. کرتون واحده یک زمان یکون المولدو من المنیه کرتن واحدتن لها طبع واحد در حالی که والمشاهدو خلافهو، در اون ما خلاف مشاهده میکنیم، میبینیم که دست هست، پا هست، چشم هست، گوش هست، همه اینا حتی مغز و قلب و کبد و کلیه و اینها داره کارهای مختلف انجام میده. و هازا هو الحجه فی اثبات کرویت البصائر، اتفاقا همین معنا دلیل بر این که به اصطلاح بصائر شکل کروی دارن برای همینه، چون حیثیت واحدی در مقام فاعلیت و قابلیت در حقیقت نقش دارن. این شک، اما تحقیق شک این است که بهاز شک و مدفوعون. چرا؟ لا به ما ذکره صاحب و تفسیر الکبیر که من ان لازم المذکور، که اینکه شمای مستشکل، شمای صاحب شک میگید که لازم است که اون چیزی که متولد میشود کره باشد و هو کون المتولد و کرتن، این رو جناب صاحب تفسیر اینطور، صاحب تفسیر کبیر کشاف اینطور دارن، تفسیر کبیر، تفسیر جناب فخر اینطور دارن معنا میکنن که لازمون علا تقدیر کون المنی مختلف الاجزا ایزن، این لازم است بر فرض اینکه منی مختلف الاجزا باشد. اگر متشابه الاجزا باشد خب این سخن درست، اما بر فرض این که منی مختلف الاجزا باشد، حتی اگر هم منی مختلف الاجزا باشد، شما که ادعا کردید متشابه الاجزا هستش، حتی اگر منی هم مختلف الاجزا باشد باید اینطور باشه. چرا؟ چون اون قوه مولده یک کار میکنه و در ماده‌ای که این ماده متشابه الاجزا هستش. بنابراین در تفسیر کبیر جناب فخر اینجور آمده که من ان لازم المذکور، لازمه ی قول شمای شاک که گفتید این متولد باید کره باشه، این نه، حتی بر فرض این که منی متشابه الاجزا نباشد و مختلف الاجزا باشد، لازمش این است که باز هم کروی شکل باشد. لأنا اضافه رزنا مرکبن فلا بد و ان یکون الاجزاء البسیطته حاصلتن، اجزاء البسیطته حاصلتن فیه بالفعل و لکل منها قوتون بسیطه تفعل فی مادتن بسیطه فیجب ان یکون کل واحد منها کره و المتولد من المنیه کرات مزمومه و اذهاب بعض فانه ایضا فاسد لانه جدلی کما لا یخفا. خب این جوابی است که جناب فخر رازی در تفسیر کبیر دادن که بنابر فرض شما باید چون اون قوه مولد بسیط است و عدیم الشعور است و ماده‌ای که در اون ماده این منی قرار می‌گیرد اون هم متشابه الاجزا است و بسیط هست، پس باید تمام این اشکال را، مثلا سر را، دست را، پا را، کبد را، قلب را، مغز را، همه را در حقیقت به صورت یک شکل کروی در بیاورد و این در حقیقت فسادش روشن هستش. لذی فرمایید و هاذا شک و مدفوع لا به ما ذکره جناب فخر رازی صاحب تفسیر کبیر، که من ان لازم المذکور، لازم سخن شما که گفتید منی متشابه الاجزاست، قوه مولده هم عدیمت و شعور و ادراک است، مادهی که در او هم واقع می شود اون هم ماده شبیه است. لازم این سخن شما این است که متولد باید کره باشد. حتی ما در حقیقت اگر ما منی را مختلف الاجزا بدانیم، چرا؟ و اینکه لعنا اضافه از نامرکبن فلا بد و ان یکون الاجزاء الوسیطه حاصلتن فیه بالفعل و لکل منها قوه بسیطه، برای هر کدام از این اجزا هم یک قوه بسیطی است که تفعل فی ماده بسیطه، بر اساس این فیجب ان یکون کل واحد من الاعضاء کرتن و المتولد و من المنیه کراتون مزمومه، باید ما چندین کره داشته باشیم، سر کره، دست کره، پا کره، مغز کره، عقل کره، قلب کره و امثال زاده، بعضها مزمومتون بعضها به بعض. فانهو ایزن فاسدون لانهو جدلیون کمالا یخفا. خب ما این جواب جناب فخر رو جواب درست نمیدونیم. لا به ما ذکره جناب فخر، بل لا یلزم من اقتضاء القوه البسيطه استداره الجسم المتشابه الاجزاء المقداريه التي لم تتالف من اجسام مختلفه الصور كالبساط العنصريه والفلكيه اقتضاءها لاستداره الجسم المتشابه الاجزاء المقداريه التي تالفت من اجسام مختلفه الصور لظهور الفرق القاضه، فإن القوة البسيطة يمتنع اختلاف تأثيرها في الأول دون الثاني لاختلاف المادة المتصرف فيها بتهيئة المغيرة لكل عضو مادة تليق به ثم بإفادة المصورة ما يحسن لها من التسبيل والشهر والتشكيل. خب ما باید فرایند شکلگیری اون متولد رو بررسی بکنیم. بله، برخی از مواردی که شما اشاره کردید درسته، شاید تشابه اجزا باشه، اما صرف اینها در تولید یک متولد نقش ندارند، بلکه عوامل دیگری نقش دارند که این باعث اشکال مختلفه و اعضاء متخالفت الحقیقه می شود. بل لا یلزم من اقتضاء القوه البسيطه، مثلا بگیم که قوه مولده قوه بسيطه است، لا یلزم من اقتضاء این استداره الجسم المتشابه الاجزاء المقدار، بیایم بگیم که هر چه که از این در حقیقت داره ساخته میشه باید شکل کروی داشته باشد از اجزای متشابه، از جسم متشابه الاجزا التي لم تتالف من اجسام مختلفه الصور كالبساط العنصريه والفلكيه، که اینها در حقیقت من اجسام مختلف الصور تالیف نشدند. ببینید مثلا حالا بر اساس طبیعیات قدیم بساطی که عنصرشون یعنی بسیط هستش مثل افلاک و اینها اگر کروین، خب فرایند شکلگیری اونها با انسان فرق میکنه یا با حیوان فرق میکنه. الَّتِي لَمْ تَتَعَلَّفْ مِنْ اَجْسَامٍ مُخْتَلَفَةِ الصُّوَرْ كَالْبَسَائِطِ الْعُنْصُرِيَّةِ وَالْفَلَكِيَّةِ اقتضاؤها لاستدارت الجسم المتشابه، اقتضای اینها این استش که یک جسم متشابه الاجزاء مقداری داشته باشند که تألفت من اجسام مختلفه الصور برای اینکه اینها برخلاف اشکال کروی افلاک هستند، چرا که در حقیقت از اجزاء مقداری تشکیل شده اند که از اجسام مختلف الصور هستند. لذا فرق است، فرق قاده و روشنی بین اون نحو شکل گیری از اون متولد و این نحو شکل گیری. ظهور الفرق القاده فان القوه البسيطه يمتنع اختلاف و تاثيرها في الاول دون الثاني. در اجسام فلکی بیش از یک صورت نمیتونه عطا بکنه، اما در دومی که فرمودن در حقیقت اجزاء مقداری مختلف دارند و از اجزاء مختلفی هم تشکیل شده اند، این در حقیقت مثل بارانه که وقتی به علارغم این که واحد هست، وقتی به درخت پرتقال میخوره پرتقال میده، به درخت انار میخوره انار میده، که اینها حیثیت های اون اثرگذاری که به فعلیت یا صورت نهاده شده در مثلا اون بذر صورت پرتقالی یا اناری و امثال ذلك هست، نقش اختلاف رو هم ایجاد میکند. لظهور الفرق القاده بین این دوتا، فإن القوة البسيطة يمتنع اختلاف و تأثيرها في الأول اما دون الثاني. قوه بسيطه یعنی قوه مولده، بسيط هستش، ولی در اولی که فلک تشکیل میده اختلاف ممتنعه، ولیکن در دومی که به جهات دیگری مخصوصا حیثیت های صورت پذیری مادی که در ماده وجود دارد، این میتونه باند این قوه مولده امور مختلفی رو ایجاد کند. اختلاف المادت المتصرف فیها به تحییت المغیره، مغیره اون تغییر دهنده وقتی میبیند که این مادهی که درش تصرف شده است مختلف هست، خب طبعا اون مولد هم اون متولد هم امر مختلف خواهد بود. لکل عضو مادتن که تلیق به ثم به افادت المصبره ما یحسن لها من التصبیر. اون قوه مولده و قوه مصبره میاد و مطابق با این ماده و صورتی که در حقیقت این ماده و صورت مجموعا ماده ثانیه هستند برای اون متولد و اون مولدی که شکل و میپذیرد. اون قوه مولده در اینهایی که در حقیقت تأثیر پذیر هستند اثر خودش رو میگذارد و اشکال مختلف رو در حقیقت از این جایگاه ایجاد میکند. خب همونطور که عرض شد، اینها اشکالی است که در حقیقت فلاسفه برای وضعیت طبیعی و دانش طب دارن نظر میدن. ما هم اینها رو بر اساس همین متن خوندیم و ببینیم که تا زمان جناب صدر متعلقین تحلیل های تجربی و طبی که در این فضا بوده چی بوده، تا در مقام تفسیر خلق من ما اندافق یخرج من بین الصلب و الترائب و اونها هم نظر داشته باشیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.